صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو ورزش، مؤذن استاد حسین صبحدل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خوشا آنان که الله یارشان بی که هم دو قول هو الله کارشان بی خوشا آنان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی بهشت جاودان بازارشان الهی 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 بیا جانا که جانانم تویی تو بیا که سلطانم تویی تو خود دونی که غیر از تو نخواهم بیا جانا که ایمانم
ای مالک،
ای مالک،
فرماندار مصر باید بر نفس خود بخیل باشد و پیوسته به شمشیر شوک او را مغلوب سازد، زیرا عفریت نفس آتشی است خاموش نشدنی.
کلام امین.
به نام خدای الرحمن و سلام.
آقای مهدی رستمی، کارشناس و پژوهشگر علوم قرآنی.
طاعات و عبادات قبول حق. اینجا اکنون با یکدیگر نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام رو با ترجمه آقای دشتی مرور میکنیم. خطبه یک، فراز دوم. آنچنان که گفتیم نهج البلاغه پژوهان بر این باورند که خطبه یک مثل در حقیقت فضای هر ورودی مثل مقدمه ایست برای نهج البلاغه و سید شریف رضی چقدر هوشمندانه این انتخاب و چیدمان رو انجام داده بود، چون خطبه یک در برگیرنده نظام فکری امیر مؤمنان علی علیه السلام هست، به عبارتی که کارشناسان بر این باورند. فراز دوم رو میخواییم با هم صحبت کنیم، آنجایی که امیر مؤمنان علی علیه السلام دین و شناخت خدا رو مطرح میفرمایند بعد از بحث عجز انسان از شناخت ذات پروردگار. فراز آغازین رو با هم میخوانیم. سرآغاز دین خداشناسی است و کمال شناخت خدا باور داشتن او، و کمال باور داشتن خدا شهادت به یگانگی اوست، و کمال توحید شهادت بر یگانگی خدا اخلاص، و کمال اخلاص خدا را از صفات مخلوقات جدا کردن است. دقیقاً یه نظام پیوسته‌ای که پیام‌ها هر کدام تقدم بر دیگری داره. دیدید مثلا در ریاضی میگیم یک تقدم عددی داره بر دو. فرمایش امیر مؤمنان علی علیه السلام در باب شناخت خداوند، یعنی رابطه دین و شناخت خداوند، این هست که ما حاصل این رفتارهای شناختی ما رو به اخلاص میرسونه. پس آنچه که در نزد امیرالمؤمنین میابیم در این فراز خطبه، اندیشیدن، گفتن و عمل کردن رو به عنوان یه نظام یک پارچه میبینیم. از فرایند ذهنی باوری شروع میکنه تا به فرایند اخلاص و عمل خالصانه میرسه، و این چرخش چرخشیست که آدمی رو به دور صحیح زندگی میرسونه. دو سر هر دو حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی. اینجا اکنون به پایان فراز این نوبت از خوانش متن نهج البلاغه رسیدیم، خطبه یک، فراز دوم از خطبه یک با ترجمه مرحوم دشتی. و در آخر خدای علی دستگیر هممون باشه.
دوستان بزرگوار، هر قدمی که در مسیر بندگی و عبادت برداشتید مورد لطف و رحمت حق قرار گرفته باشه انشالله. قبولی طاعات و عبادات نه فقط در لحظه عبادت، که در اثر آرامشی که بر دل میشینه و در اثر انرژی مثبت و مهربانی که به زندگی بخشیده میشه خودش رو جلوه‌گر میکنه. همچنان همراه شما هستیم با بخش اول برنامه‌های رادیو ورزش، و در ادامه برنامه‌ها شما رو دعوت به همراهی میکنم. ابتدا شنیدن برنامه به اضافه ورزش، و سپس حضور در فضای گفتمان با ورزشکاران و قهرمانان با برنامه محبتی گفتگو.
به اضافه ورزش،
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. با برنامه به اضافه ورزش در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. شرکت های نوپا، شرکت های نوآفرین یا شرکت های نوآور یا همون استارت آپ ها به شرکت یا کسب و کارهایی گفته میشه که معمولاً به تازگی و در نتیجه کارآفرینی یک یا چند فرد ایجاد شده. چنین مجموعه‌هایی معمولاً رشد سریع دارن و در جهت تولید راه حلی نوآورانه و دوامپذیر برای رفع یک نیاز در بازار شکل می‌گیرن. در سالهای اخیر با توسعه اکوسیستم شرکت‌های نوآور و استارتاپ‌ها در ایران افزایش پیدا کرده و زمینه اشتغال و به ظهور رسیدن این شرکت‌ها با حضور علاقمندان فراهم شده. ما در این برنامه تلاش می‌کنیم زمین گفتگو با کارشناسان و صاحب نظران بیشتر با فعالیت‌هایی که در این حوزه انجام میشه آشنا بشیم. خب شنوندگان عزیز، با برنامه به اضافه ورزش در خدمت شما هستیم. ارتباطمون برقرار شده با آقای یعقوب سالکینیا، دبیر استارتاپ‌های ورزش انجمن صنعت ورزش. سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
سلام استاد عزیز، جناب آقای شوکی، خوشحالم که در خدمتتون هستم. سلام عرض می‌کنم به شنوندگان عزیز رادیو ورزش، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. خب آقای سالکینیا، چند سالی هستش که این شرکت‌های نوپا یا شرکت نوآفرین یا استارتاپ‌های ورزشی فعالیت خودشون رو شروع کردن و مشغول کسب و کار هستن. جناب‌عالی، به عنوان دبیر استارتاپ‌های ورزشی یا انجمن صنعت ورزش ایران، ما اگه بخوایم بپردازیم به وضعیت و فعالیت این نوع کسب و کارها، حالا از دو منظر دیگه، هم از منظر حکمرانی هم از نظر اجتماعی، به نظر شما نقش کنونی حاکمیت در رونق باشگاهداری رو شما چجوری ارزیابی میکنید؟
ارزم حضور شما که ما اگر بخوایم که این بحث استارتاپ‌های ورزشی رو با اومدن هوش مصنوعی یه رونق دوچندانی گرفته و یک تحول عظیمی، یعنی یک فاز، اگر به چند فاز تقسیم کنیم، یه فاز جدیدی رو ایجاد شده در حوزه استارتاپ ها.
بله.
حالا عموما و خصوصا در حوزه استارتاپ های ورزشی که در بازی های بین المللی و جهانی نمود عینی خودش رو پیدا میکنه، بررسی کنیم. حالا در حوزه جهان که تکلیفش رو مشخص
کنیم، همین معادل فارسیش همین شرکت نوپا و شرکت نوآفرین میشه دیگه. بله
بله بله، نوپا میشه، نوآفرین
نوآفرین
میشه. واژه‌های مختلفی به کار میبرن، ولی واقعیت اینه که چه این نوآوری چه نوپا بیانگر معنی استارتاپ ها نخواهد بود. بنابراین اگه اجازه بدید از واژه استارتاپ استفاده کنیم، به دلیل اینکه هم نوآور و نوپا رو شامل میشه، هم فناوری های نوین رو شامل میشه، هم یه ایده پردازی هایی رو شامل میشه که تا مرحله کسب و کار،
یه مجموعه است که رشد سریع کرده
هست. بله بله، یه مجموعه هست که همه رو شامل میشه. در حوزه جهان که تکلیف مشخصه، یعنی در حقیقت بسته به شرایط اقتصادی و به شرایط اقلیمی که دارن، بسته به اون با من حاکمیتی که در اون کشورها وجود داره، اینها تکلیفشون مشخصه و طبیعتا هم دارن راه خودشون رو طی میکنن، اسپانسرهای خودشون رو دارن تا مرحله کسب و کار. و میبینیم که استارتاپ ها میان شروع به فعالیت میکنن، ایده هایی هستن و با من کسب و کار خودشون رو راه میندازن. اما در حوزه ایران متاسفانه، حالا ما زوم کنیم روی بحث ورزشی، اونقدر با تعدد مراکز تصمیم گیر و مراکز به ظاهر حمایتی مواجه هستیم که عملا ما جوانهای ایده پرداز و فعال در حوزه استارتاپ ها رو با یه سردرگمی عجیبی مواجه هستن. ضمن اینکه خود بچه های ما هم البته ایراداتی دارن ها. حالا من در عرایزم که در دو بخش با توجه به فرمایش و سوال حضرت عالی هست، در حوزه حکمرانی، بعدش بریم در حوزه مثلا خود بچه‌هایی که در این حوزه دارن فعالیت میکنن، بعدش بریم سراغ جامعه که آیا پذیرش و اومد پتانسیل این رو داره که این استارتاپ ها تبدیل به کسب و کار بشه، بررسی خواهیم کرد. اما در خصوص سوال اول شما، بحث حاکمیتی، ما علارغم این که ما قانونهای تجارت الکترونیک رو داریم، مرکز معاونت فناوری ریاست جمهوری رو داریم، انواع اقسام پردیس‌ها و مراکز نوآوری و مراکز روش انکیباتورها رو داریم که در دانشگاه‌ها، در خارج از دانشگاه‌ها دارن فعالیت می‌کنن، اما وقتی خروجی اینها رو در حوزه ورزش می‌بینیم، می‌بینیم که خب اتفاق چندانی نیفتاده، اتفاق شگرفی نیفتاده، و این برمیگرده به اون نوع نگاه حاکمیتی که عوض این که بیاد کسب حمایتی شو نسبت به استارتاپ ها، نسبت به ایده های خوب جوان های کشورمون باز کنه و چتر حمایتی داشته باشه، نگاهش نگاه معروف نگاه دولتی، نگاه حاکمیتی هست و این خب طبیعتا روش نخواهد کرد. ما البته نمونه های خوبی هم داریم، ما در حوزه استارتاپ های حوزه پزشکی با من رشد خوبی داریم، در حوزه استارتاپ های حوزه فناوری، حوزه آیتی رشد خوبی رو داریم، اما در حوزه ورزش به دلیل اینکه وزارت ورزش باید متولی این قضیه باشه، نگاه حاکمیتی نسبت به این قضیه داشته باشه و چتر حمایتیش با من روی این قضیه باز کنه، چه خود وزارت ورزش، چه زیر مجموعهاش که فدراسیون ها هستن یا با معرف ادارات کل هستن، این قضیه رو انجام نمیدن و باعث میشه که ما در حوزه استارتاپ های ورزشی اونقدری که باید و شاید رشد نکردیم.
بله.
حالا آسیب شناسی این قضیه هم انجام شده، ما به اتفاق آقای دکتر باقری استاد عزیزم و آقای دکتر محمدیان در حوزه بهترین ها بدترین ها چالش ها و پیشران های این قضیه رو مورد بررسی قرار دادیم. منتها اینو میشه از چند منظر بررسی کرد، یکی بحث های سیاست گذاری هست که ظاهرا در این قضیه ما ایرادات چندانی رو نمیتونیم بگیریم، چرا که اگر ایرادی وجود داشت قطعا مثلا حوزه پزشکی نمیتونست پیشرفت کنه، حوزه آیتی نمیتونست پیشرفت کنه، در حالی که میبینیم که اونها خیلی خوب دارن کار میکنن. اما در حوزه ورزش چرا این اتفاق میفته؟ به نظر من برمیگرده به نوع نگاه بدنه وزارت ورزش نسبت به استارتاپ ها، نسبت به فناوری های نوین، که این قضیه رو باید بشینیم موشکافی کنیم ببینیم که راهکار چیه. اومدن یه مرکزی رو راه اندازی کردن، مرکز نوآوری، ولی بعد از یک سال، حدود یک سال، البته هنوز یک سالشون نشده، و میبینیم که هیچ اتفاق شگرفی تو این قضیه هم رخ نداده. پژوهشگرهای مختلفی در این حوزه دارن فعالیت میکنن، پژوهشگر علوم ورزشی داره فعالیت میکنه، خانم دکتر عسکریان، اتفاقات خوبی در بدنه دانشگاه ها میفته، اما وقتی که میخواییم این باید خارج بشه از اون بدنه دانشگاه و وارد بازار کار بشه، وارد به قول فرماشما وارد باشگاه ها بشه، ولی وقتی این اتفاق نمیفته حتما یه جای کار میلنگه و اون رو باید آسیب شناسی کرد. ما به اتفاق دوستان این کار کردیم، منتها امیدوارم که دوستان بتونن گوش شنوایی داشته باشن و نگاهشون نسبت به جوانها، نگاهشون نسبت به استارتاپ‌ها، نگاهشون نسبت به فناوری‌های نوین عوض بشه و امیدوارم که واقعا این اتفاق بیفته.
بله، در بخش اول آقای سلکین شما یک مختصر اما کوتاه و مفید نگاهی داشتید به جایگاه استارتاپ‌های ورزشی دنیا و ما، خیلی کوتاه نه تفکیک کردی و جایگاه ما رو گفتید، بعد در خصوص نقش حاکمیت و حکمرانیش رو اشاره کردید. ما اگر بخوایم حالا نقش این استارتاپ ها رو بستش بدیم به هم پیشرفت و هم توسعه در دو بعد ورزش حرفه‌ای و همگانی، اینا چه نقشی داشتن با توجه به توضیحاتی که شما دادید؟
همه الان مردم کشورمون با همین گوشی های اندرویدی که دارن حتما یه دونه مثلا برنامه هلس رو دارن، یعنی قدم شمار ساده ترین چیز هست، یعنی ما روزانه که وقتی داریم با ما حرکت میکنیم این قدم های ما رو میشماره و آخر شب اکثریت ما نگاه میکنیم ببینیم که چند تا قدم چیز کردیم. خب پیشرفته ترین حالت این قضیه اینه که چند کالری مصرف کردیم، چقدر مورد نیاز ما بسته به سن و سالی که ما داریم چقدر باید اتفاق بیفته. اکثر ما دوست داریم یا عملیاتیش کردیم میریم به سمت باشگاه‌ها، باشگاه‌های محلاتمون، اونجا با یه سری نرم‌افزارهای آشنا میشیم که میتونن به ما برنامه بدن، میتونن بر اساس سیستم بدنی ما این اتفاق بیفته. ببینید میخوام منظورم از این مثالهایی که زدم چیه، که در ورزش همگانی مخصوصا در حوزه خانم‌ها و مخصوصا در حوزه کودکان، که در حوزه ورزش حرفه‌ای که ما با گجت‌های حرفه‌ای مواجه هستیم، با برنامه‌نویسی‌های حرفه‌ای که یک ورزشکار حرفه‌ای باید این کار را انجام بده، چه به صورت فردی، چه به صورت تیمی و چه به صورت حکمرانی، حتی چجوری برنامه حاکمیتی داشته باشیم برای اینکه بتونیم مثلا در بازی‌های بین‌المللی مثلا 4 سال آینده ما پیشرفتی داشته باشیم، تعداد مدال‌هامون بالا بره، تعداد ورزشکارهایی که همه اینها رو استارتاپ‌ها، فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی اومده داره برنامه‌ریزی می‌کنه. یعنی عجین شده با از معروف حتی کودک مدرسه‌ای ما تا خود ما و خانواده ما تا باشگاه و حاکمیت و تیم‌های حرفه‌ای. یعنی اصلا هیچ جایی نیست که این استارتاپ‌ها، هوش مصنوعی، فناوری‌های نوین نفوذ نکرده باشن. آنچه که ما باید به آن توجه کنیم، آنچه که ما باید به آن برنامه‌ریزی داشته باشیم، این هست که چجوری میتونیم این رو برای زندگی خودمون، برای باشگاه خودمون، برای حاکمیت خودمون کاستماایز کنیم و برنامه‌ریزی کنیم و استفاده کنیم از این قضیه. هر چقدر از این قضیه ما غافل بشیم، مثل همین بومر بازی‌های همبستگی اسلامی، ما علارغم این که کشور جایگاه سوم رو کسب کردیم، اما تعداد مدال‌هامون نسبت به دوره قبل پایین‌تر اومد. چرا؟ چون کشورهایی که رقیب ما بودن، کشور ترکیه اومده بود از فناوری‌های نوین استفاده کرده بود. ببینید همه اینها، ما فرض می‌خوایم بریم با غول‌های آسیایی مبارزه کنیم، می‌خوایم بریم جام جهانی، ما الان معضل بسیار بزرگی در ورزشگاه‌هامون داریم، معضل بسیار بزرگی در با معروف فقر حرکتی داریم در کشورمون، دیابت بزرگترین مشکل ماست. همه اینها رو جوان‌های خوشفکری اومدن برنامه‌نویسی کردن، اما چرا استفاده نمی‌کنیم؟ یه نگاهش نگاه حاکمیتیه، یه نگاهش نگاه ضعف و حکمرانی ماست. چرا استفاده نمی‌کنیم؟ حالا در کنار نمی‌خوام همه این مشکلات رو بندازم سر حاکمیت و نوع حکمرانی‌ها، شرایط اقتصادی هم حاکمه، شرایط استفاده از خانواده‌ها، سبد ورزش در اولویت سبد خانواده‌های ما نیست، همه اینها هست، اما مشوق‌هایی که ما باید بدیم نسبت به این قضیه، اینو خواهد رسون که بالاخره ما استارتاپ‌ها میتونن رشد پیدا کنن. ما در طول این چند دهه‌ای که استارتاپ‌ها وارد زندگی عمومی ما شدن، شما نگاه کنید همه ماها تو گوشی‌هامون از این قضیه استفاده می‌کنیم. چرا یک استارتاپ ورزشی نتونسته بولد بشه، نتونسته خودش جامعه با نشون بده، علی‌رغم این که میگم این چند جنبه هست باید اینو بررسی کنیم، اما واقعیت اینه که به استارتاپ های ورزشی ما بعد از کلی تلاش ترجیح میدن که برن در حوزه سلامت فعالیت کنن.
بله.
چون وزارت بهداشت، معاونت فناوری ریاست جمهوری، چتر حمایتیش نسبت به این قضیه، نسبت به حوزه سلامت بیشتر بازتره تا به حوزه ورزش.
بله.
حوزه ورزش اسپانسر نمیتونه پیدا کنه، نمیتونه متولی وزارت ورزشیش اصلا یه همچین تعریفی در حوزه فناوری‌های نوین نداره. فدراسیون‌ها نسبت به این قضیه بسته عمل می‌کنن، نمیان وارد قضیه بشن. شما الان در حوزه تکواندو مثال بزنم، دیگه نیازی نیست که شما مثلا بری یک سفر خارجی انجام بدی. نرم افزارهایی وجود داره که شما رقیبت مثلا در یک کشور خارجی دیگه داره فعالیت میکنه، همزمان با اون میتونید با هم دیگه حوزه شمشیربازی هم همینجوریه، باهاش تمرین میکنید و امتیاز بندی بر اساس امتیازات بین المللی را در انجام میده. ما چرا از این قضیه نمیتونیم استفاده کنیم؟ به نظر من یه خورده به جوانهامون اعتماد نمی کنیم. صحبت هم با همه فدراسیون ها هست، شاید یکی دوتاشون مثلا به صورت موردی دارن این اتفاق رو رقم می زنن، اما فدراسیون ورزش همگانی، فدراسیون فوتبال، والیبال، اگر بخوان به معروف یه اراده‌ای نسبت به این قضیه داشته باشن، جوان ها در حوزه